بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قسمت دوم فرمایش مرحوم نائینی قدس سره این است که اگر کسی مبنای طریقیت را در باب امارات نپذیره و بگوید که حتما در باب اماره باید یک مصلحتی وجود داشته باشه که اون مصلحت از دست رفته واقع را جبران بکنه، به عبارت اخرى اگر کسی طریقیت رو کنار بگذاره و برای امارات سببیت و موضوعیت قائل بشه، می‌فرمایند که اگر چنین فرضی رو ما داشته باشیم، تنها راه برای سببیتی است که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائله. اون وقت اینجا میان می‌فرمایند یک سببیت اشعری داری، یک سببیت معتزلی داری، یک سببیت امامی که همون سببیت شیخ هست که ازش به مصلحت سلوکیه تعبیر میشه. مقصود از سببیت اشعری این است که اشاعر قائلن به این که ما در لوح محفوظ و واقع حکم واقعی نداریم، احکام واقعی تابع آراء مجتهدینه، احکام واقعی بر حسب آراء و نظرات مجتهدینه. مجتهد به هر حکمی که رسید همان حکم به عنوان حکم واقعی تلقی میشه. یا به بیان دیگر اینطور بگیم که اشاعره قائلا اون کسی که عالم به حکم واقعی است که خب عالمه، اما در حق جاهل، یعنی در حق کسی که میخواد بر طبق اماره عمل کند، ما حکم واقعی نداریم. کسی که میخواد بر طبق اماره عمل بکنه، این حکم واقعیش همونیست که اماره برای او بیان میکنه. خب این رو بهش میگن سببیت اشعری. سببیت اشعری که مسئله تصویبه، تصویب هم به اجماع باطله و هم ما روایاتی داریم متواتر یا در حد تواتر بر این که احکام شرعیه مشترک بین عالم و جاهله، لذا تصویب اشاعره تصویب باطلیه. سببیت که بگیم اماره خودش سبب می شود برای جعل حکم واقعی، این درست نیست. نوع دوم سببیت معتزلیه. معتزله برخلاف اشاعره قائلن که ما یک احکام واقعیه داریم، یک احکامی در لوح محفوظ و در واقع داریم، مشترک بین عالم و جاهل هم هست. هم برای عالم هم برای جاهل این احکام ثابته، لیکن کسی که یک اماره‌ای بر خلاف واقع برای او قائل میشه، این اماره به منزله عنوان ثانوی میمانه. این اماره مثل سایر عناوین ثانویه است. در سایر عناوین ثانویه مثل ضرر، مثل حرج، شما چطور میگید که وقتی یک فعلی برای شما حرجی شد یا ضرری شد، حکم واقعی تبدیل پیدا میکنه به یک حکم واقعی دیگر؟ در باب امارات وقتی اماری بر یک حکمی واقع شد و این اماره در خلاف واقع در بیاد، اماره به منزله عناوین ثانویه میمانه. همانطوری که در عناوین ثانویه به ملاک اون عنوان ثانوی یک ملاک دیگری حادث میشه، اماره هم میاد در این معدای خودش ایجاد ملاک میکنه. مثلا در واقع آمده در زمان خیبر در روز جمعه نماز جمعه واجبه، اماره میاد میگه نماز ظهر واجبه. این اماره روی مسلک معتزله سبب حدوث ملاک در این مضمون و فعل خودش میشه، در معدای خودش میشه. همانطوری که در عناوین ثانویه به ملاک ثانوی یک ملاک جدیدی حادث میشه، در این امارات هم این چنینه. و خلاصش این که معتزله میگوین ما در واقع یک احکام مشترک بین العالم و جاهل داریم، اما وقتی اماره آمد بر خلاف واقع شد، این اماره در معدای خودش یک مصلحتی رو ایجاد میکنه و این رو هم به عنوان واقع قرار میده. تصویب معتزلی و سببیت معتزلی این هم باطله. در سببیت اشعری میگفتیم که خب احکام مشترک بین العالم و جاهله، اینجا اینا قبول دارن احکام مشترک بین العالم و جاهله، منتها بالاخره قائل میشن اماره میاد معدای خودش رو واقعی ثانوی قرار میده. وقتی تشبیه میکنن به حرفت از عناوین ثانوی یه، این چنین میشه، پس میشه واقعی ثانوی. اشکالش این است که امارات اصلا نمیتونن در واقع تصرفی بکنن، چیزی رو به عنوان واقعی ثانوی قرار بدن، اصلا چنین صلاحیتی نداره. تعبیری که دارن این است که الامارتو لا تمسو کرامت الواقع، اماره نمیتونه کرامت واقع رو مس کند و برای او تصرفی رو ایجاد بکنه، لذا این تصویبم باطله. میام سراغ نوع سوم تصویب یا سببیت، که البته میفرماید این نوع سوم در حقیقت رد بر تصویبه و خودش عنوان تصویب رو نداره. نوع سوم این است که ما بگیم یک احکامی در واقع داریم مشترک بین العالم و الجاهل، این یک اماره سبب حدوث مصلحه در مؤدا نمیشه. اماره وقتی میگه نماز ظهر واجبه، مؤدا که نماز ظهره، نمیاد این رو مصلحت دار بکنه. اگر در واقع هم نماز جمعه واجبه، این نماز ظهر بخواد مصلحت دار بشه و این واجب بشه، نه. اماره در مؤدا ایجاد مصلحت نمی کنه. پس چیه؟ شیخ می فرماید که در تبعیت از این طریق مصلحته، در سلوک اماره مصلحت وجود داره. میگیم یعنی چه در سلوک اماره مصلحته؟ می‌فرماید یعنی در این که ما عمل خودمون رو در طبق این اماره قرار بدیم، همانطوری که اگر ما واقع رو میدانستیم عمل خودمون رو بر طبق واقع قرار میدادیم، اینجا هم به منزله بنا رو بگذاریم، بر این که این به منزلت واقعه، واقع نیست، اما عمل خودمون رو بر طبق این اماره قرار میدیم، سلوک خودمون رو بر طبق این اماره قرار میدیم و به عبارت دیگر آثار واقع رو در این بار میکنیم که از این تعبیر میکنن به مصلحت سلوکیه. و مرحوم نایلی میفرماید این کلام شیخ نه تنها تصویر نیست، بلکه از وجوه رد بر تصویبه. چرا؟ برای اینکه در سببیت اشعری و سببیت معتزلی واقع یا نبود یا تغییر پیدا میکرد، اما روی سببیت شیخ واقع هست، روی سببیت شیخ واقع داریم. با اومدن اماره واقع هیچ تغییری پیدا نمی کنه و ما علت این که بر طبق اماره عمل می کنیم روی اون حرمتیست که برای واقع قائلی. یعنی میگیم این اماره رو به ما که ما رو برساند به اون واقع، پس در سلوک این اماره مصلحته، در تبعیت از این اماره مصلحته. چه مصلحتی؟ مصلحت ایصال الی الواقع. پس یه واقع ثابتی داریم ما. پس کلام شیخ نه تنها تصریب نیست، بلکه از وجوه رد بر تصریبه. خب اینجا البته در کتاب‌های رسائل دو جور آمده که در اکثر نسخ رسائل آمده که شیخ میخواد بفرماید در سلوک این اماره، در تطرق این طریق، در بنا گذاشتن بر این که انه هو الواقع، نمیگیم این هم معدا واقعه، بنا میگذاریم بر این که واقعه، بنا میگذاریم یعنی آثار واقعه رو برش بار میکنیم، این مسئله هم وجود داره. اما در بعضی از نسخ رسائل یک کلمه امر هم اضافه شده که این رو دیگران فرمودن که این امر خود شیخ اضافه نکرده، اصحاب و تلامذه شیخ بعدن آمدن اضافه کردن. یعنی در امر به سلوک امار مصلحته، شبیه اون مصلحت هایی که در اوامر امتحانیه وجود داره. اینجا بگیم در خود این امر، اینی که شارع میگه صدق العادل، در خود این امر ملاک و مصلحت وجود داره. اما حق این است که نه، این نسخه درست نیست و شیخ اصلا نمیخواد بگه در امر مصلحته. شیخ نمیخواد بیاد مانحنفی رو و بحث امارات رو مثل اوامر امتحانیه قرار بده. میخواد بگه در خود این سلوک یک مصلحتی وجود داره، در این تبعیت یک مصلحتی وجود داره. اون وقت مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید ما اگر مصلحت سلوکیه رو قائل شدیم، این مصلحت سلوکیه به مقدار ما فاطمن الواقع تدارک می‌بینه. یعنی اگر کسی در اول وقت اماره قائم شد که نماز ظهر واجبه، بعد یک روز از اول وقت گذشت، فهمیدید و کشف خلاف شد که نماز جمعه واجبه و نماز ظهر واجب نیست، اینجا همین مقدار که اماره را تبعیت کردید جبران میکنه اون مقداری که فوت شده. مقدار فوت شده فضیلت اول وقته. در این مثال اگر در تمام وقت شما براتون کشف خلاف نشد، بعد از وقت کشف خلاف شد، اینجا اون مقداری که از شما فوت شده آوردن واجب در وقته، وقت از شما فوت شد، این به همون اندازه جبران میکنه. یعنی ازش تعبیر میکنند به تجزیه در اجزا یا تبعض در اجزا. روی قول به مصلحت سلوکیه میفرماد ما نباید قائل به اجزاء مطلق بشین. بگیم خب آقا حالا که اماره آمد در این که نماز ظهر واجبه، بعدن اگر کشف خلاف شد چه داخل وقت چه خارج وقت قائل به اجزاء بشیم. نه، باید تبعض در اجزاء رو قائل بشیم. یعنی بگیم به همون مقداری که فوت شد به همون مقدار جبران میکنه. این خلاصه نظریه مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی قدس سره این نظریه رو پذیرفته. اون مقداری که من تتبع کردم بعد از مرحوم شیخ انصاری، کسی که نظریه شیخ رو، یعنی مصلحت سلوکیه از نظریه شیخ تعبیر میشه به مصلحت سلوکیه، تنها کسی که پذیرفته مرحوم محقق نائینیه. اما از حواشی رسائل و اینها از قدیم یادم هست که کسی نپذیرفته بوده. حالا با خدا آقایون مراجعه بکنید ببینید که نظریه شیخ رو کیا پذیرفتن. حالا عرض میکنم این کلام مرحوم نائینی و قسمت دوم کلام نائینی با این مصلحت سلوکیه، عرض کردم بزرگانی مرحوم محقق اصفهانی اشکالاتی دارن بر این نظریه. اشکالات رو در جلد سوم نهایت الدرایه صفحه 137 بیان فرمودن. مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون هم اشکالات متعددی دارن. امام 4 اشکال بر مسلک سلوکیه داره که در کتاب انوار الهدایه جلد 1 صفحه 194 بیان شده. مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول صفحه 97 ایشون هم اشکالاتی دارن بر مرحوم محقق نائینی. حالا شما مسلحت سلوکیه عبارت شیخ رو ببینید، من گاهی بحث رو به یک جایی که میرسه قطع میکنم برای همین جهت که یه مقدار آقایونم ببینن. حالا ما الان در این جلسه بخواییم اشکالات رو بیان کنیم، هم چهارشنبه بخواهم یک حدیثی هم بخونم و هم این که خودتون فکر بکنید. من مکرر عرض کردم که به آینده موکول نکنید، یعنی الان بحث مصلحت سلوکیه یا بحث قبلی که ما آمدیم کردیم، بحث قبلی خب دیگه کاملا روشن شد، یا مصلحت تسهیل یا مصلحت بقای دین یا علم به اکثر و مطابقتا واقع، یکی از اینا رو اختیار کنید و به عنوان نظر خودتون قرار بدید. باید به ذهن فشار بیارید، کار کنید، فکر بکنید تا اینکه به یک نظری برسید. از کجا می‌فهمید به یک نظر رسیدید؟ اگر واقعا در میان این همه انظار برای شما یک نظر خیلی راسخ در نفستون شد، متوجه بشید که میتونید تشخیص بدید فرق انظار صحیح از غیر صحیح رو. همین مصلحت سلوکیه را باز عبارات شیخ رو ببینید، شروع و حواشی رسائل رو ببینید، بعد انشاءالله این اشکالات رو بیان کنیم، ببینیم آیا مصلحت سلوکیه قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. حدیثی رو مرحوم کلینی در کتاب الایمان و الکفر کافی، باب و فضل ایمان علی اسلام و یقین علی ایمان، حدیث 5 علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی علی یونس، روایت معتبره، قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الایمان و الاسلام، قال فقال قال ابو جعفر علیه السلام، امام هشتم فرمودن که امام باقر فرمود انما هو الاسلام و الایمان فوقه به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و یقین فوق تقوا به درجه. فرموده است که اول اون چی که انسان اعتقاد پیدا می کنه اسلامه، یک درجه بالاتر از این اسلام ایمانه، یک درجه بالاتر از این ایمان تقوا، یک درجه بالاتر از تقوا مرتبه یقینه. اون وقت در دنباله روایت داره ولم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، در میان این همه نعمتهایی که خداوند تقسیم کرده در میان بندگان خودش، اون نعمتی که خیلی کم در اختیار افراد تقسیم کرده و قرار داده یقینه. قال قلت فأي شيء اليقين، یقین چیه؟ قال التوکل علی الله، فرمود یقین 4 رکن داره، توکل بر خدا، تسلیم نسبت به خدا، رضای به قضاء الله و تقریض الالله. در همین باب روایت قبلیش هم روایت ابوبصیره که امام می‌فرماید فما اوتی الناس اقل من الیقین و انما تمسکتم به ادنى الاسلام فإیاکم ان ینفلت من ایدیکم. در اون روایت هم فرموده که مردم به کمترین درجه اسلام تمسک کردن و با فرموده مراقب باشید که همین هم از دست شما خارج نشید. خب یک بحثی هم در فقه هم در تفسیر واقع شده که فرق بین اسلام و ایمان چیه. ما آیا بیاییم بگیم این ایمانی که توی این روایت آمده یا در بعضی از آیات شریف آمده، این ایمان همون ایمان مصطلحی است که ما امامیه قائلیم؟ بگیم ایمان یعنی اعتقاد به ولایت، یعنی علاقه بر اعتقاد به خدا و توحید و نبوت، اینا رو بگیم اسلامه. اگر کسی به خدا اعتقاد داشت، به نبوت هم اعتقاد داشت، این مسلمانه. یه درجه بالاتر اگر به ولایت هم اعتقاد داشت میشه مؤمن. آیا این اصطلاح رو میشه ما در قرآن پیاده بکنیم یا نه؟ و آیا در روایات این اصطلاح که یک اصطلاحی است که حالا در فقه که خیلی رایجه، در فقه مثلا میگن یکی از شرایط زاده این است که مؤمن باشه، مؤمن هم معنا میکنن به شیعه. حالا من بخوام بدون اینکه این اصطلاح رو در اینجا بیاریم بگیم در همین اعتقاد به خدا یک درجه بالاتر در همون دایره، چون اگر ما اون ایمان واقعی که خود ماها معتقدیم قائل باشیم، اصلا اون ایمان با اسلام یکیه. وقتی خدا و پیامبر می فرماید که و این لن تفعل فما بلغته رسالته، معنیش اینه اگر کسی امامت رو قبول نکنه رسالت پیامبر رو انکار کرده، اگر کسی رسالت رو انکار بکنه اسلام رو نداره. ترغیبی هم در این نیست. ولی با قطع نظر از این معنا نسبت به خود خدا یه مرتبه ای داریم، مرتبه اسلامه. این ظاهرش همون اسلامیست که با لسان و شهادتین گفته میشه، یعنی وقتی کسی آمد شهادتین رو گفت این مسلمان. اما ممکنه به خدا در قلبش ایمان نداشته باشه. ایمان یک پیوند قلبیه، یعنی واقعا به همونی که در لسان داره میگه در قلبش هم باور داشته باشه. وقتی میگه خدا یکیه، وقتی شهادت به توحید میده، واقعا قلب اون هم شهادت به توحید بده، که میشه ایمان. حالا فوق این درجه ایمان چیه؟ یه مرحله این است که از این قلب حالا در جوارح او تأثیرگذار باشه. گویا اصلا یک حرکت عرض می شود که خیلی روشنیه. اسلام اول باید از همین شهادتین ظاهری شروع بشه، بیره در اعماق قلب بشه ایمان. ایمان وقتی بروز بکنه در جوارح انسان، یعنی واجبات آدم انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، این میشه تقوا. این تقوا یه درجه بالاتر داره که ازش تعبیر به یقین میشه، که من بیشتر میخواستم روی این واقعا تکیه بکنیم. ببینید انسانهای عاقل اونایی هستن که ببینن که در نایاب کجاست، او رو پیدا بکنن. اون در حقیقی که در اختیار همه کس قرار نمیدن اون چیه، کجاست؟ انسان وقتی میره نونوایی میخواد نون بگیره، فطرتش این است که بگه که یه نون مخصوصی به ما بده. میره نمیدونم لباس میخواد بگیره، جلش میخواد یک پارچه‌ای که یه امتیازی از سایر چیزای دیگه داشته باشه در اختیار او قرار بدن. در معنویات گاهی بنشینیم فکر کنیم، حالا الحمدلله سر سفره این روایات هستیم که اگر چشممون فقط به همین روایات میفته باید تمام عمر ما سجده بکنیم. کجا این روایت در اختیار اهل سنته؟ کجا در اختیار سایر اقوام و ملل و اینها وجود داره؟ ائمه ما خیلی روشن و خیلی با احاطه کامل اومدن برای ما درجه بندی کردن. ایمان یه درجه بالاتر از اسلامه، تقوا یه درجه، البته این درجه معنیش یه درجه نیست، مرحله است. تقوا یه مرحله بالاتره، بعد میفرمان یقین از همه اینا بالاتره. اون وقت میفرمان حواستون جمع باشه در میان تمام نعمتهایی که خدا در اختیار بشر قرار داده، چیزی به اندازه یقین نیست که کم در اختیار بشر قرار میده. خب ما باید اینو تحصیل بکنیم، ما باید به مرحله تحصیل برسیم، تحصیل یقین برسیم. باز علائمش رو هم بیان کرده، 4 تا علامت ذکر کرده. توکل بر خدا، انسان خدا رو وکیل در همه امورش قرار بده، حتی در یک بحث علمی خدا رو وکیل خودش قرار بده که کمک بکنه که به اون قایتی که مورد رضای خودش هست برسه. حالا دیگه در امور مادی و در امور ظاهری که به طریق اولا انسان توکل بر خدا بکنه. حادثه ها برای انسان ها زیاد پیش میاد، کسی بچهش از دست میره، کسی عرض میکنم که عزیزترین افراد رو از دست میده، کسی اموالش رو از دست میده. ببینه انسان در این حالت بحران مصیبت آیا خدا در قلب او رو تسلیت میده یا نمیده. این میشه مقام توکل بر خدا. تو جامعه یه روزی عزیز میشه، یه روزی هم ذلیل میشه. یوم لک و یوم علیک. در هر دو حال توکل بر خدا داره یا نه؟ یه روز غنی میشه، یه روز فقیر میشه. یه روز در اعلا درجه اعتبار توی مردم، یه روز نه عادیه. توکل بر خدا خیلی مهمه. خدا رو انسان در همه حالات وکیل برای خودش قرار بده، در همه امور وکیل برای خودش قرار بده. و همچنین یه مقامی بالاتر از توکل به نام تسلیم. تسلیم محض بودن. ببینید اون اسلامی که اوله کجا، این تسلیم که پله دوم یقینه کجا؟ تسلیم خدا بودن، شکوه نکردن در مقابل حوادث. مقام تسلیم این است که انسان در مقابل این حوادث شکوه نکنه، شاکی نشه، بپذیره، استقبال بکنه، از هر چی میخواد پیش بیاد. و هم رضای به قضاء الله و تفویض امور به خدا. حالا این چهار تا عنوان رو اگر بشه یه مقدار ما هفته آینده فرقهاشو بیان بکنیم. فرق بین توکل و تسلیم چیه؟ فرق بین تسلیم و رضا چیه؟ فرق بین رضا و تفویض چیه؟ این رو انشاءالله توفیقی باشه از دعای درست میکنم و سلام علیکم.